إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد بسم الله الرحمن الرحيم وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. ما اختلف الملوان وتعاقب العصران وكر الجديدان واستقبل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولیعصر علیه السلام. با برنامه در محضر نور در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم. برنامه آموزش قرائت نماز و روحانی، روانخوانی و تجوید قرآن کریم. بخش اول برنامه که بخش آموزشی هست، میپردازیم به در واقع علوم و فنونی که برای بحث قرائت قرآن انشاءالله با اون سر و کار خواهیم داشت. شاید مناسب باشه که مقداری برگردیم به برنامه های قبلتر و مطالبی که بیان شد رو به صورت خلاصه خدمتون عرض بکنیم تا انشاءالله یک ذهنیتی برای شما ایجاد بشه. بیان شد که به عنوان یک مسلمان و به عنوان کسی که یک واجب شرعی بر عهده ماست و روزانه 5 وعده باید این واجب شرعی رو به جا بیاریم، با عنوان در واقع نماز، نکته که ضروری هست برای هر شخص مکلف این که بتونه قرائت صحیح در نماز خودش داشته باشه. بیان شد که قرائت صحیح قرائتی هستش که در اون تفاوت بین حروفی که تلفظ فارسی و عربی اون با هم دیگه متفاوت هست واضح و مشخص باشه. فرض اگر حرف ها در زبان فارسی به این صورت بسم الله الرحمن الرحیم به همین شکل بیان میشه، یعنی با های جیمی و غیر های جیمی هیچ تفاوتی در تلفظ ندارن، ولی در زبان عربی این تفاوتی که وجود داره بین ها و حرف ها، این تفاوت باید در نماز باید حتما احساس بشه و رعایت بشه. اگر حرف عین در تلفظ فارسی مثل همزه تلفظ میشه ولی در زبان عربی بیان شد که تلفظش متفاوت هست، پس در نماز و در هنگام اقامه نماز هم باید این تفاوت در هنگام خواندن سوره حمد کاملا مشهود باشه. نکته‌ای که به عنوان یادآوری باید خدمتون عرض بکنیم، این به این معنا نیست که شما باید قرائت نمازتون کاملا فصیح باشه، یعنی اینقدر سخت بگیرید که وقتی میخوان اقامه نماز داشته باشین تمام تمرکز شما معطوف به این باشه که حتما تلفظ حروف شما صحیح باشه. عرض کردم تفاوت باشه، یعنی تفاوت باشه بین حرف تلفظ حرف عین و حرف همزه، اگرچه فصیح نباشه. فصیح نبودن به این معنا نیست که نیازی به این نیستش که شما فصیح خوانی رو یاد بگیرید، نه، اگر یاد بگیرید فضل محسوب میشه، ولی نیاز به این نیستش که حتما در نماز این فصاحت کاملا رعایت بشه. یک راهکار ساده تر هم اینه که شما شرکت بکنید در نماز جماعت تا خیلی از این تلفظ این حروف از گردن شما ساقط بشه. چند حرف بود که در سوره حمد در واقع باهاش سر و کار داشتیم، توضیح دادیم مخارجش رو، مثل حرف ح، مثل حرف عین، و بفرمایید که مثل حرف صاد، مثل حرف طا، مثل حرف ضاد و مثل حرف غین. و در سوره توحید هم عرض شد که علاوه بر این که تلفظ حروف هست یک قاعده تجویدی هم ما داریم، یعنی زمانی که شما میخواین سوره توحید رو بخونید وقتی به حرف دال ساکن میرسید بعد حرکت مختصری به حرف دال بدید تا صدای حرف دال به گوش برسه، به این شکل بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد، یعنی نشه الله الصمد. اگر این شکل تلفظ بشه در واقع اون قاعده تجویدی رعایت نشده. اسمش هم هست صفت قلقله. عرض کردیم حرکت مختصر حرف در پنج حرف قاف، با، با، جیم و دال، برای این که صدای حرف به گوش برسه. این از سوره توحید بود. اذکاری هم که در رکوع و سجده بود، چون به غیر از ذکر رکوع که در مورد حرف وا ما توضیح ندادیم، ولی عرض شد که حرف وا و حرف دال مثل الذین دقیقا مثل هم تلفظ میشن، با این تفاوت که حرف ضال درشت پر حجم نیست ولی حرف وا سبحان ربی العظیم و بحمده درشت پر حجم تلفظ میشه. نکته ای که ضروری هستش در مورد کیفیت اصلاح قرائت نماز اینجا عرض بشه اینه که ببینید ما چون فارسی زبان هستیم و در طول روز به زبان فارسی صحبت میکنیم، مکالمه ما به زبان فارسی هست، در نتیجه برای این که این تلفظ حروف ما صحیح بشه و درست بشه نیازمند به تمرین و تکرار جداگانه هست، یعنی صرفا یادگیری کفایت نمیکنه، حتما باید تمرین و تکرار داشته باشیم. حالا تکرار تمرینش به چه صورتی باشه؟ من یک بار خیلی گذرا توضیح دادم، اینجا یه مقداری میخوام بیشتر توضیح بدم. طبیعتاً زمانی که شما سوره حمد رو میخوان بخونید اگر به صورت آهنگین بخونید خواه ناخواه درصدی از ذهن شما متوجه آهنگ خواهد شد، متوجه در واقع اون نغمه‌ای هستش که شما میخوان پیاده بکنید. در نتیجه از تجوید غفلت میکنید. یعنی اگر من بگم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین، اگر بخوام اینجوری بخونم دیگه اون تمرکز کافی رو برای تجوید نخواهم داشت. پس برای تمرینش یک، بدون آهنگ بخونید، ساده بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. نکته بعدی، بخش خوانی بکنید. بخش خوانی محاسن بسیار فراوانی داره. یکی از اولین محاسنش اینه که توضیح دادیم که بین صداهای کوتاه و کشیده در زبان فارسی و عربی تفاوت هست. بیان شد که بین صدای کوتاه و کشیده در زبان فارسی هم از حیث کمیت و هم از حیث کیفیت با همدیگه تفاوت دارن، ولی در زبان عربی بیان شد که تنها از حیث کمیت، میزان و مقدار کشش با همدیگه تفاوت دارن. حالا این که شما بخواین تلفظ بکنید صدای کوتاه رو یک حرکت و صدای کشیده رو دو حرکت، طبیعتاً وقتی کلمات پشت سر هم تکرار میشه این تمرکز کافی و لازم رو شما نخواهید داشت که به صورت صحیح در واقع حرکات رو تلفظش رو ادا بکنید. حالا چه کار باید کرد؟ بهترین روش اینه که شما بخش خوانی بکنید. یعنی صدای کوتاه یک ضرب یا یک بخش و صدای کشیده دو ضرب و دو بخش. حالا دو بخش نه، دو ضرب. یعنی مثلا اگر ما صدای کوتاه رو حالا با خودکار یا حالا با هر شیء دیگه یک ضرب ما ضربه بزنیم، صدای کشیده رو دو ضرب، یعنی مثلا 20 میل لا هر راح ما نیر را حیم. دقت بکنید وقتی میخوان ضربه بزنید طبیعتا صدای کشیده میزان فاصله بین دو ضرب و میزان دو ضربش باید دو برابر صدای کوتاه باشه. یعنی مثلا میگم باید این شکل بشه ال حم دو لیل لا، دیگه نشه ضربش مثلا لیل لا، این اشتباه میشه. یعنی اکثر این اشتباه رو دارن. فایده دیگه که تو بخش خوانی هست اینه که شما میتونید حرکات کوتاه رو عربی تلفظ بکنید. اگر حرکات کوتاه و کشیده شما عربی تلفظ بشه، یک باره میبینید که لهجه شما به عربی بسیار بسیار نزدیک شده. یعنی شما اگر بخش خوانی بکنید و ضرب خوانی بکنید دیگه با تمرکز کافی این کار رو انجام میدین. ال حم دو لیل لا هی رب بیل ع ل می نه، تمام کسرهای شما به صورت ای تلفظ میشه، تمام ضمه‌های شما به صورت او تلفظ میشه و فتحه های شما به صورت ا، مگر در جایی که عرض شد اونجا خود حرف یک صفتی داشته باشه که بعداً توضیح خواهیم داد، فتحه شما درست و پرحجم تلفظ بشه. مثلا سرا، اینجا چون حرف را خاصیتی داره که اگر در واقع فتحه داشته باشه بعدش الف مدی باشه درشت و پرحجم تلفظ میشه، الف مدیش هم درشت تلفظ میشه، برخلاف لیل. یعنی فقط همین رو بدونید، هر زمانی قبل از کلمه الله اگر ضمه و فتحه باشه الله به صورت لامش به صورت درشت تلفظ میشه، هو الله. ولی اگر زمانی که قبل کلمه الله کسره باشه، مثل همین ذکر شریف بسم الله الرحمن الرحیم، در این صورت الف مدی به صورت در واقع کم حجم تلفظ میشه، بسم الله الرحمن الرحیم. پس نکته ای که حالا فواید بسیار فراوانی که در بخش خوانی هست خیلی زیاد، حالا چند مورد رو خدمتتون عرض کردم، روزانه 10 دقیقه وقت بذارید همین سوره هم و سوره توحید رو بخش خوانی بکنیم. من چند آیه رو الان اینجا براتون بخش خوانی کردم، دوباره هم تکرار میکنم برای اینکه درست بتونید بخونید با تمرکز کافی بدون ملودی و آهنگ، فقط تمرکز لازم رو داشته باشین به صدای کوتاه کشیده، شکل تلفظشون و حروفی که تلفظ فارسی و عربیش با هم دیگه متفاوت هست. بسم الله الرحمن الرحیم الحم ببینید ها حمد لله رب بیل رب بیل یعنی کسره به صورت ای رب بیل عال مین ار رح ما نیر را حیم. اینو تکرار بکنید روزانه به صورت 10 دقیقه یک رو بیشتر بشه چه بهتر. کم کم این قرائت نماز شما صحیح خواهد شد و بعد هم که انشالله شروع میکنید به در واقع خواندن قرآن که این تکرار تمرین بشه. یه کار دیگه هم که به شما کمک میکنه گوش دادن به ترتیل اساتیدی هستش که تلاوت اونها از فصاحت لازم برخوردار هست. چند نمونه ترتیل خدمت شما عرض کردم، ترتیلی که مثلا استاد منشابی میخونن، ترتیلی که استاد خلیل الحسری میخونن، ترتیلی که استاد عبدالواسط میخونن، ترتیل بسیار زیبای استاد پرهیزگار دارن، هر کدوم از اینها که مورد پسند شماست. فقط یه سری از ترتیل هایی هست که معروف است به ترتیل های خلیجی، اونها نه، اونها حالا از حیث حالا کسی که میخواد برای بحث ملودی و آهنگ احیانا گوش بکنه ممکنه که فایده داشته باشه، ولی کن از حیث تجویدی خیلی فایده نداره. یعنی شاید یکی از زیباترین ترتیل ها از حیث آهنگ ترتیل استاد منشاوی باشه. اگر هم میخوان خاص تجوید گوش بکنین، ترتیل استاد خلیل الحسری خیلی به شما کمک میکنه. یه ترتیل معلم داره که اونجا اومده کاملا، یعنی تا جایی که امکان داشته خود ایشون بدون، یعنی ملودیش رو خیلی کم رنگ کرده. اون چیزی که شما اولا و به ذات به گوش شما میرسه آهنگ نیست، در واقع فقط اون فصاحت و در واقع صحیح خوانی بسیار عالی هستش که استاد درش رعایت کرده. همین سوره حمد رو از استاد خلیل الحسری روزانه چند بار گوش بکنید تا انشالله تلاوت شما اصلاح بشه. خب یک میان بنا با هم ببینید و در ادامه در خدمت شما خواهیم بود.
غفران الذنوب يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل قل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني قل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني يسعى بحيب موجة ذنوبي رب غفراني يا الذنوب انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب لا تحاسبني يبعد لك اسألك كشفي الكروب ربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب أنكر إحسانه ذكرني
يلي أقرب لي مني
ارحم العبد الذليل
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يلي تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
يلي تركت ما تركني يلي أقرب لي مني
ربي من يغفر ذنوبي لا أجيد غافير سواك رافع يدي يا رجائي خاشعي وأطلب رضاك أسألك لطفك يا لاهي ما سألتك رد قضاك ما دعيت وياك أحد وحدك جيب يدعى يا دليل التائهين يا ملاذ الخائفين ابتعد عنه وقبلني
يلي أقرب لي مني
ارحمي عبد الذليل
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
يل تركت ما تركني يلي
أقرأ
لي مني
أعترف قلة حيائي وأعترف ذنبي عظيم هايمي وادي المعاصي أنا واستحق نار الجحيم رحمتك أدري يا لاهي واسعة كلك رحيم أنا أصغر من أنكرك وأنت أكبر من كريم يا عليم يا عظيم.
با برنامه در محضر نور در خدمت شما بینندگان محترم شبکه حضرت ولیعصر هستیم. توفیق داریم مثل هفته های قبل در خدمت جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر رفیعی باشیم. نکاتی رو در باب فرهنگ انس با قرآن کریم در برنامه قبل ایشون بیان فرمودن. انشاءالله این هفته هم ادامه مباحث رو در خدمت استاد خواهیم بود. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آقای دکتر، در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام دارم از حضرت عالی و همکاران معزز شما، در خدمتیم.
خواهش میکنم، سلامت بشین انشاءالله. برنامه قبل آقای دکتر نکاتی رو حضرت عالی فرمودین در باب آداب تلاوت قرآن کریم و عرضم حضور شما که نکاتی که بسیار مفید بود. حالا قرار شد که بعضی از نکات حالا جلسه قبل هم به صورت کامل بیان نشد و قرار شد که انشاءالله تو این جلسه ما ادامه بدیم. ادامه مباحث رو بفرمایید که استفاده میکنم از محضر شما.
بله، اجازه بفرمایید من یک مرور خیلی گذرا داشته باشم به بعضی از آدابی که در جلسه گذشته مطرح شد. در جلسه گذشته عرض کردیم که ختم قرآن کریم به سوره مبارکه بقره و آیه 5 این سوره است، نه با سوره ناس و آیه آخر این سوره. سنت پیغمبر این بوده و الان هم در بعضی از کشورها و در بعضی از فرهنگ ها مرسومه. این یک. دو، عرض کردیم قرآن کریم با نگاه در کلام خدا، با نگاه در مصحف تلاوت بشه. سه، عرض کردیم اگر در خانه چند نفر اهل قرائت قرآن هستند، سعی کنند در زمانهای مختلف قرآن رو تلاوت بکنند که این نورافشانی در خانه به صورت مستمر ادامه داشته باشه. چهار، عرض کردیم اگر در منزل بناس قرائت قرآن انجام بشه، ترجیحاً با صدای بلند خوانده بشه که دیگران هم استفاده بکنن. دیگرانی که حالا به هر دلیلی نمیتونن قرآن بخونن یا سواد خواندن قرآن ندارن، اونها هم بی بهره نشن و از پاداش استماع قرآن کریم بهره مند بشن. نکته دیگری که عرض کردیم این بود که بعد از شنیدن و خواندن آیاتی که مربوط به بهشت است، آیاتی که مربوط به عذابهای جهنم هست، انسان متنبه بشه، متذکر بشه. در آیات بهشتی انسان طلب کنه از خداوند متعال، در آیات جهنمی انسان به خدا پناه ببره و بعضی از اذکاری که در بعضی از روایات آمده اونها برده بشه، که حالا دیگه اون اذکار متعدد هست در ذیل آیات مختلف در منابع مختلف قرآنی آمده. اینها مجموع نکاتی بود که در جلسه گذشته عرض شد. در این جلسه جناب آقای تقی‌پور بنا داریم بعضی از آدابی که برمیگرده به مقریان قرآن کریم. این اصطلاح رو من از این جهت عرض میکنم که شنوندگان عزیز این تفکیک رو متوجه باشند. نمیخوام بگم لزوماً این اصطلاحی که عرض میکنم با دقت بالا انتخاب شده، گرچه خب دقت‌های شده روش. ما قاری داریم و مقری داریم. قاری همه ما هستیم، هر کسی که در منزل، در مسجد، هر جا قرآن میخونه میشه قاری. و روایات فراوانی که در متون ما آمده اشاره به عموم قاریان قرآن داره. کسی که پیش خودش و در منزل با صدای آهسته هم داره قرآن میخونه، مشمول اون روایات هست، مشمول اون آیاتی هست که میفرماید فقر و متیسر من، همه آیاتی که دستور به تلاوت میده شامل اینجور انسان ها میشه. اما یه تعداد از افراد هستن که اینها قاریان رسمی قرآن کریم هم دعوت میشن در برنامه‌های مختلف برای اجرای برنامه تلاوت قرآن کریم. اینها رو ما اصطلاحاً الان میخوام بهش بگیم مقری، و این آداب رو در قالب آداب اقراء قرآن کریم میخوایم عرض بکنیم. مقریان قرآن کریم چند تا ادب رو باید مراعات کنن علاوه بر آن چیزی که دیگران مراعات میکنن، سایر قاریان مراعات میکنن. اینا به خاطر روایاتی است من در جلسه قبل عرض کردم. نکاتی که عرض میکنم عموما برداشت‌های مختلف از روایات مختلف هست. خب خیلی از روایات صراحت داره، در بعضی از روایات هم استنباط‌های انجام شده که عرض میکنم محضرتون. قاریانی که دعوت میشن، قاریان رسمی، همان مقریان، اینها براشون روایات جداگانه وجود داره. یعنی عموم روایات و آیات ما ناظر به مطلق قاریان قرآنه. بعضی از روایات خاص افرادی است که اینها در مجامع عمومی و برای مردم و به قصد تبلیغ دین و تبلیغ قرآن مبادرت به قرائت قرآن میکنند. اینها یه آداب خاصی دارن علاوه بر اون آداب مشترکی که بین همه قاریان وجود داره. اینا یه سری ملاحظات دیگری رو باید مورد توجه قرار بدن. یه 7-8 نکته است که انشالله سعی میکنم در همین جلسه همش رو ولو به صورت اختصار عرض بکنم. نکته اول اینه که مقری و قاری مجلسی و محفلی قرآن کریم مزد اندیشی نکنه. خب روایات فراوانی داریم در خصوص این که دادن هدیه به قاری ایرادی نداره، ولی قاری انگاره ذهنیش این نباشه و زندگی خودش رو بر مدار هدایایی که در برنامه‌ها میگیره ترسیم نکنه و طراحی نکنه. ببینید جناب آقای تقی‌پور، یک روایتی هست در استبصار آمده، یکی از متون اربعه روایی ما. اونجا راوی از امام صادق علیه السلام میپرسه که من در برنامه دعوت شدم، قرآن تلاوت کردم، صاحب خانه یا صاحب اون برنامه هدیه‌ای به من داد بگیرم. حضرت فرمودن نه. راوی میگه که من شرط نکرده بودم، من هیچی نگفتم، خودشون این هدیه رو دادن. حضرت فرمود نه. راوی وقتی اصرار کرد، حضرت فرمود اگر قرآن نمیخواندی به تو این هدیه رو میدادن؟ گفت نه. گفت اینو برا قرآن دادن، پس نگیر. یعنی تو به نفسه دنبال طلب نباش، دنبال این نباش که مطالبه‌گر باشی و مزدندیشی بکنی. البته همینجا مؤلف محترم مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه یک تبصره میزنه مبنی بر این که مطالبه اجر و مزد برای تلاوت قرآن کریم بر اساس این روایت کراهت داره، نه اینکه حرام باشه یا بالاخره نباید این اتفاق بیفته. توصیه شده به اینکه مطالبه گری نباشه. البته الان که تلاوت قرآن کریم به صورت فنی و تخصصی در قالب یک رشته و یک حرفه در آمده، طبیعتاً کسانی که دعوت کننده هستند مسئولیت‌هایی دارند در قبال پرورش این استعدادها و این افراد، و این افراد باید حمایت بشن. اینو به عنوان یک اصل باید بپذیریم که در فضای حرفه‌ای شدن تلاوت‌ها این حمایت‌ها باید اتفاق بیفته و کسی که دعوت کننده است وظیفه خودش رو انجام بده. بحث ما اینه که قاری و مقری قرآن کریم این نگاه رو نداشته باشه، در ذهن خودش اینگونه طراحی نکنه که من با تلاوت‌های خودم مثلا زندگی خودم رو بخوام جمع و جور بکنم. این اولین ادب از آدابی که قاری قرآن باید ملاحظه بکنه. دومین ادب خب مرسومه، در بعضی از کشورها هم هست، بعضی از قاریان بزرگ هم این کارو کردن که مبادرت میکنن در حین تلاوت به بهره‌گیری از قرائت‌های مختلف، یعنی اختلاف قرائات. حالا اصل مسئله اختلاف قرائات رو من منکر نیستم، بالاخره این اختلافات وجود داشته، حالا دلایلش هر چه که هست. 5-6 تا از دلایل اصلی رو برای اینکه چرا اختلاف قرائت در قرآن کریم ایجاد شده بیان فرمودن و نهایتا الان با توجه به اینکه ما دسترسی به متن اصلی نداریم، هر یک از این روایات مشهور هفت‌گانه یا روایات ده‌گانه یا 14-گانه بالاخره مراجع هم اجازه دادن در نماز به حداقل به 7 قرائت رو بسیاری از مراجع ما اجازه دادن. اما بهره‌گیری از روی تفنن در تلاوت‌ها از این روایت‌های مختلف یا قرائت‌های مختلف یک مقدار شاید توهین به قرآن کریم باشه. بالاخره بر اساس نگاه‌های علمای شیعه قرآن کریم با یک قرائت نازل شده، اینو عمده و اکثر قریب به اتفاق علمای بزرگ ما فرمودند، یک قرائت نازل شده. اینکه قاری بیاد در یک تلاوت خودش، در یک مهندسی تلاوت از قرائت‌های مختلف استفاده بکنه، این خیلی مناسب نیست و بهتر اگر قرار قرائت‌های مختلف رو داشته باشه در تلاوت‌های مختلف این کار رو بکنه، در یک تلاوتی از یک قرائت استفاده بکنه، در یک تلاوتی دیگری از قرائت دیگر استفاده بکنه، ایرادی نداره. یا دست کم این که در تلاوت یک آیه و یک قطعه خوانی نیاد مکرر از قرائت‌های مختلف استفاده بکنه، یعنی با یک نفس داره میخونه چندین قرائت رو پشت سر هم داره میگه. خب این خیلی مناسب نیست. چرا؟ خب بالاخره قرآن یه جور نازل شده، اینقدر متفاوت نازل نشده که این الغای در واقع شبهه است به نوعی، که بالاخره قرآن اینقدر متفاوت نازل شده. بله، اگر بعضی از قرائت‌هایی که اثرگذاری تلاوت رو، اثرگذاری تربیتی تلاوت رو در مخاطب اضافه می‌کنه، اینجا بهره‌گیری از قرائت‌های مختلف ایرادی نداره. با یه قرائتی می‌خونید، مثلا قرائت مشهور که حفص، روایت مشهور، خب با این قرائت خونده میشه، یه جایی یه راوی دیگر، یه قاری دیگر به شکل دیگری خونده که اگر اون رو قاری با یک لحن و مقام مناسبی مورد توجه قرار بده و بخونه، ممکنه اثرگذاری این قرائت در مخاطب بیشتر بشه. این ایراده نداره، یعنی بهره‌گیری به نفع اثرگذار بهرگیر از اختلاف دارد، به نفع اثرگذاری تلاوت. و الا اگر تفننی باشه، به قصد صرفاً زیباسازی تلاوت باشه، اینا خیلی شایسته نیست. البته دو سه تا موارد استثنا هم داره. مثلا فرض کن در محافل تخصصی که قاریان هستن، خب اونجا بهرگیری از قرائت‌های مختلف اشکالی نداره. یا در مجامع جایی که بالاخره محل تعلیم و تعلم مباحث علوم و فنون قرائت هست، اونجا ایرادی نداره که قاری بیاد به قرائت‌های مختلف بخونه به قصد تعلیم. اما به قصد تبلیغ در بین مردم خواندن قرآن به قرائت‌های مختلف، این محاذیر رو داره که عرض کردم. نکته دیگر که قاری باید بهش توجه بکنه اینه که تلاوت خودش رو به گونه مهندسی بکنه که از یه جای شروع بکنه در قرآن کریم به یه جای ختم بکنه. پراکند خانی از جاهای مختلف بدون مناسبت بین آیات، این خیلی زیبا نیست. دیده شده در بعضی از محافلی که برنامه های ترویجی قرآن کریم اتفاق میفته، قاری میاد همین جور بالاخره تفننی از هر جایی یه آیاتی رو پشت سر هم میخونه. حالا گاهی وقتا وسطش بسم الله میگه، گاهی وقتا بسم الله نمیگه. نمیگم گفتن بسم الله لازمه بین قرائت جاهای مختلف قرآن، ولی این تفنن هم خیلی تفنن زیبایی نیست. این مناسب شأن و مقام و عظمت قرآن کریم نیست. قاری از یک جای شروع بکنه به یک جای ختم بکنه. یا اگر قراره بالاخره جاهای مختلف رو قرائت بکنه، تناسب موضوعی آیات رو مورد توجه قرار بده. بگه مثلا این محفلی که ما درش قرار داریم مناسبتش ایام محرمه یا ایام ماه رمضان، ایام میلاده. به تناسب اون مناسبت ایام آیاتی رو از جاهای مختلف انتخاب میکنه و میخونه و همه آیات هم متناسب با اون فضا و شرایطه. این ایرادی نداره. یعنی در واقع موضوعی آیات رو از جاهای مختلف انتخاب کرده. ولی به قصد لحن پردازی و زیباسازی تلاوت بخواد تفنن به خرج بده و قرآن رو پراکنده خوانی کنه، این خیلی مناسب نیست و در شأن قرآن کریم نیست. در خدمت شما هستم. یه چند تا از آداب دیگر مونده عرض خواهم کرد انشاءالله.
خواهش میکنم، سلامت باشید انشاءالله. با توجه به که حالا ما تقریبا 6 دقیقه فرصت داریم، منم یک نکته بگم برای اینکه حالا حضرت علیم استراحت کرده باشید و در واقع عرض بکنیم که ما مخاطب خوبی هستیم. هفته قبل یکی از نکاتی که فرمودین این بود که تلاوت در واقع قاری از روی مصحف باشه، یعنی این تأکید رو داشتید که اگر حتی قاری هم آیات رو حفظ هست، مناسب هست که انگام تلاوت از روی مصحف این کار رو انجام میداره و انشالله که اون اثراتی که خواهد داشت. حالا ما اشاره کرده بودیم به اون بحثی که کربلای کاظم قرآن رو در واقع حالا متن عربی جلوش میذاشن جایی که قرآن بود، ایشون اشاره میکردن و میگفتن که نورانیتی که داره و بالاخره ما امروز هم توفیق داشتیم که بریم جایی که ایشون حافظ کل شدن. جاتون خالی بود. خب اگر آقای دکتر موارد دیگه مونده اونها رو میخوان شما بیان بفرمایید که تو این فرصتی که داریم انشاءالله مطلب کامل بشه.
باشم. من چند نکته رو خیلی سریع عرض میکنم. یکی از نکاتی که قاری رسمی قرآن کریم یا همون مقری باید مورد توجه قرار بده اینه که هر از شنگاهی این قاری بزرگوار خودش هم مستمع باشه. این در سیره اهل بیت علیهم السلام هم بوده، در سیره پیغمبر اسلام بوده. گاهی پیغمبر اسلام به بعضی از جوانان میفرمودن که بشین و قرآن بخوان و میخواندند و پیغمبر میشنیدند. گاهی وقتا میشنیدند و حضرت گریه هم میکردند و بعضی از اطرافیان که میشنیدن این تلاوت ها رو گریه میکردن. این هم خوبه که قاریان بزرگوار این گونه هست. من صرفا ادای امانت میکنم، روایات رو دارم در قالب آداب عرض میکنم. یکی از نکات دیگری که خوبه که قاریان بزرگ ما مورد توجه داشته باشند اینه که اون زیبایی تلاوت رو علاوه بر این که به گوش مستمع میرسانند، زیبایی تصویری قاری رو هم به بصر و به چشم مخاطب برسونند. یعنی قاری باید اون مقام و منزلت قرآن رو، اون زیبایی و جمال قرآن کریم رو علاوه بر صوتش در صورت خودش، در چهره خودش، در لباس خودش جلوه‌گر بکنه. قاری باید متناسب با قرآن کریم لباس بپوشه، متناسب با قرآن کریم بالاخره آرایش سر و صورت داشته باشه. این مهمه. یعنی بعضی وقتها ممکنه قاری لباسش مناسب مقام یک قاری نباشه، یا آرایشش، کیفیت پوششش مناسب قرآن کریم و در شأن اهل قرآن نباشه. بالاخره اینها چهره هایی هستن که برای دیگران الگو هستن و دیگران اینها رو به عنوان یک انسانهای مفید در جامعه و انسانهایی که باید بزرگواری خودشون رو در بزرگواری اینها ببینند و تطبیق بدن، اینها معیار و تراز انسان کریم در جامعه ما هستند، اینها باید بعضی از شؤونات ظاهری رو هم رعایت بکنند در کیفیت پوشش، کیفیت آرایش و حتی نوع تعامل با افراد مختلف، به ویژه در محافل رسمی که دعوت میشن. یه سری از آداب ظاهری رو که حالا فراتر از ادب قرائت قرآن، اینها رو باید مراعات بکنن. خیلی از اخلاقیاتی که در متون ما آمده، اینا رو باید اهل قرآن رعایت بکنن و این زیبایی قرآن کریم رو در همه وجود خودشون، در وجود ظاهری و باطنی خودشون انشاءالله جلوه‌گر بکنن. یکی دیگر از آدابی که برای قاریان و مقریان قرآن کریم خوبه که مورد توجه باشه، حضرت آقا هم در بعضی از سخنانشون این مطلب رو فرمودند و اون اینه که از تکرارهای بی‌مناسبت و بی‌مورد در تلاوت قرآن دوری بشه. خب گاهی دیده شده، حضرت آقا مثال هم زدن در همین برنامه‌ای که در ماه رمضان امسال در روز اول جلسه که با قاریان قرآن کریم داشتن، حضرت فرمودن، مثالش هم زدن و مکرر هم دیدیم، همه ما دیدیم و شنیدیم، قاری میاد یک آیه رو پشت سر هم تکرار میکنه، چند بار هی دو سه آیه میره دوباره برمیگرده. این تکرارها بی مورده. خب به جای سه آیه شش آیه بخونیم ثوابش بیشتر نیست؟ و البته اگر تغییر لحن اتفاق بیفته، اثرگذاریش در این تغییر لحنها بیشتر بشه، اون ایرادی نداره. یه بار با یه لحنی میخونه مخاطب متأثر میشه، یه بار با لحن دیگری میخونه باز مخاطب متأثر میشه، مخاطب متنبه میشه. گاهی وقتا در تغییر لحنها مخاطب فارس زبان ما متوجه معنای آیه ممکنه بشه. اینا ایرادی نداره. یعنی اگر به قصد تعلیم و تربیت باشه ایرادی نداره، این همون قصدی که پیغمبر اسلام با اون قصد قرآن رو برای مردم میخوندن. اما به قصد تفنن زیباسازی تلاوت باشه، این خیلی اثری نداره و ازش نهی شده. ادب دیگری که خوبه که قاریان قرآن کریم مراعات کنند، تلاوت معنا محور. اینم خب بارها حضرت آقا فرمودند و در همین جلسه ماه مبارک رمضان امسال هم حضرت آقا تأکید کردند. قاری قرآن، به ویژه قاریان فارس زبان ما که مخاطبین فارس زبان دارند، اینها بتونن از روش‌هایی در تلاوت استفاده بکنن که مخاطب بتونه به معنای آیات نزدیک بشه، در لحن الادا، در لحن البیان، به گونه اینها مهندسی بکنن تلاوت رو که اون مخاطبی که معنای آیات رو نمیفهمه، حداقل از نحوه لحن قاری بتونه حدس بزنه این آیات الان در چه فضایی هست و متأثر بشه و در اون فضای تربیتی که هدف تلاوت قرآن کریم هست اتفاق بیفته. و اگر اجازه فرمایید، آخرین ادب تلاوت قرآن کریم برای قاریان اینه که متأثر از تشویق‌ها و ابراز ارادت‌های مخاطب قرار نگیره به نحو ناشایست. یعنی این تشویق‌های مکرر، حالا چه در اون محفل چه در خارج از محفل، معاذالله در شخصیت قاری اثر منفی نگذاره. این حس غرور و تکبر رو معاذالله این گونه نیست، من صرفا عرض کردم، ما روایات رو داریم تبیین میکنیم دیگه. این تشویق ها موجب این نشه که قاری از خودش بیگانه بشه و یه خود برتربینی در بین قاری اتفاق بیفته و این شخصیت رو، این شخصیت اهل قرآن رو از فضای قرآنی و از اون روحیه و شخصیت قرآنی یه مقدار دور بکنه. دچار غرور و تکبر نباید بشه قاری. البته خب همه ما میدونیم وقتی در محفلی تشویق ها زیاد باشه در نوع تلاوت قاری اثرگذاره، این طبیعی هم هست، درست هم هست و مستمعین هم خوبه که این ادب رو رعایت بکنن. حالا فرصت شد ما بعدا در آداب استماع قرآن کریم رو عرض خواهیم کرد. مستمع باید تشویق داشته باشه تا اون تلاوت ها زیباتر بشه و قاری با حس بهتر و حس زیباتری تلاوت ها رو انجام بده، اما این حس نباید در شخصیت قاری اثر منفی بگذاره.
خیلی تشکر میکنم از شما دکتر. متاسفانه وقت ما به اتمام رسید، انشالله که باز در این باب حالا جلسه بعد هم خدمتتون باشیم و توضیحات بیشتر از عطالی رو بشنویم. تقدیر تشکر میکنیم. از همه شما بینندگان عزیز هم کمال سپاس رو دارم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. دعا میکنیم برای فرج آقا امام زمان، برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
بشتو بی منجی عالم، بشتو بی روح عدالت، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتو بی از تو بزرگی، بشتو بی از تو جلالت، بشتو بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و